دی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سفرگل عالمی هستم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم و صدای ما را از پراگ می شنوید. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است. امروز پنجشنبه 17 ایونی سال 2010 میلادی
و این هم برنامه شامگاهی آزادی است که روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره ای هاتبرد در این لحظه ها پخش می شود.
5 دقیقه اولی برنامه را با تازه ترین اخبار جهان همکارمان طاهر سفر شروع می کند.
سلام بر شما شنونده ارجمند. سازمان ملل متحد امروز گفت بر اثر نزاع‌های قومی در قرقیزستان تا کنون 400 هزار نفر یا از خانه‌های خود و یا از این کشور گریختند. الیزابت برس سخنگوی مؤسسه هماهنگسازی کمک‌های بشری سازمان ملل گفت تعداد آوارگان در ازبکستان به حسابی کودکان تخمیناً از 75 تا 100 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. از این بیک نظرف معاونی رهبری دولت موقت در قرقیزستان امروز گفت وضع در شهر اوش نسبتاً آرام شده است.
Ночь прошел тихо, спокойно.
شب آرام و آسوده گذشت، اما در بعضی جایها در نزدیکی اوش در روستای نریمون تیراندازی های علاهیده صورت گرفت. در مجموع اوضاع در شهر آرام است و زندگی از نو به مجرای عادی خود برمیگردد. بعضی از مغازه و قهوه خانه و نانوایی ها کار میکنند.
کافه، хлебопекарные уже работают.
در نزاع‌های قومی قرقیزستان تا کنون 187 نفر کشته و تقریبا 2000 نفر دیگر مجروح شده است. بنابر گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، از میان 250 هزار ساکن اوش قرقیزستان 60% آنها شهر را ترک کردند. مقامات رسمی تاجیکستان از 240 مورد تایید شده بیماری فلج اطفال در کشور گزارش دادند. در این زمان به اطلاع گروه ارزیابی فوری و هماهنگساز در تاجیکستان، سرایت بیماری و بستری شدن افراد با نشانه‌های فلج به شدت کاهش یافته است. از زمان اوج گرفتن بیماری در تاجیکستان در ماه گذشته، گرفتاری به فلج اطفال در کشور 85% کاهش یافته است. اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت گفت که طی 10 روز اخیر یگان مورد سرایت فلج ثبت نشده است. واکسین زنی سراسری که در تاجیکستان ادامه دارد مانع دامن زدن بیماری شده است. به دنبال فشار جامعه بین الملل به اسرائیل برای یورش مرگبارش به کشتی کمک رسانی غزه، این کشور محاصره زمینی نوار غزه را سبکتر کرد. حکومت اسرائیل گفت فهرست مالهای غیر نظامی وارداتی به غزه را وسیع‌تر میکند، از جمله وارداتی مسائل ساختمانی. برای اجرای طرحهای ساختمانی سازمان ملل در نوار غزه اجازه داده خواهد شد. اما سمی ابو زهری سخنگوی حماس گفت اقدام اسرائیل وضع مردم غزه را سبکتر نخواهد کرد.
اعلان جيش الاحتلال ادخال 100
اعلامیه در مورد واردات 100 نوع مال و کالا تنها یک ترغیبات مطبوعاتی است و طبیعت محاصره را تغییر نمی‌دهد. مردم ما محتاج این مال و کالا نیست، محتاج مایونز و چیپس نیست. ما محتاج مصالح واقعی، محتاج مصالح ساختمانی از جمله آهن و سمنت. ما نمی‌خواهیم محاصره سبک شود، ما می‌خواهیم آن را کاملا از بین بردارند.
نحن نريد رفع نهائي للحصار.
اسرائیل بعد آن یک چنین گامی برداشت که برای یورش مرگبارش به کشتی کمک رسانی غزه در روز 31 مای از طرف جامعه جهانی به شدت محکوم شد. در این یورش 9 فعال طرفدار فلسطینیان کشته شدند. رهبران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در شهر بروسل برای اعمال تحریمات علاوه علیه ایران موافقت کردند. این تحریم ها فراتر از تحریماتی است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در نظر گرفته است. تحریمات اتحادیه اروپا سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز ایران را ممنوع و همکاری با ایران در عرصه نظام بانکی و نقلیات را محدود می‌کرده است. کشورهای غربی می‌خواهند از این راه ایران را به مذاکرات بر سر برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی‌اش برگردانند. سفارت افغانستان در دوشنبه میگوید به زودی یک هیئت بزرگ تاجران افغان برای گفتگو با همتایان تاجیک خود وارد تاجیکستان می شود. به اطلاع سفارت روزهای 25 تا 27 میون در دوشنبه نمایشگاه تولیدات شرکت های افغانی برگزار خواهد شد و در حاشیه آن 250 صاحبکار و تاجر افغان با همتایان خود دور به تقویت همکاری ها گفتگو خواهند کرد. بنا به گزارش ها گردش مال میان تاجیکستان و افغانستان در سال گذشته 72 میلیون دلار را تشکیل داده است. و آخرین خبر این است که در روز چهارمی مرحله نهایی جام جهانی فوتبال امروز ارجنتینا کره شمالی را با حساب 4-1 شکست داد. امروز نیجریه و یونان با هم نیرو می آزمایند و فرانسه و مکزیک با مقابله هم می روند.
تشکر همکار ما طاهر سفر بود با آخرین خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان. این اطلاع و مطالب بیشتر از این را نیز یک جا با عکس و تصویر و ویدیو و نوارهای صدا می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید، www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طبق معمول در پی فشرده اخبار شما را به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیل ها دعوت می کنیم.
شهر نیمه خالی و تیراندازی های پراکنده، حکومت موقت قرقیزستان خواستار برگزاری رفرندوم است.
گفتگوهای روبرو در ارومچی، سفری هیئت دولتی تاجیکستان به ولایت مختار شینجان و اویغور.
تحریم های ضد ایران و راه های رهایی از تنگنای اقتصادی، دستور کار نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا.
جهش در روابط ایران و تاجیکستان، چه عامل و چه اهداف نقشی زمینه را بازیدند؟ شنونده ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز پنجشنبه 17 یونی سال 2010 میلادی است. مجریان برنامه همکارم سفرگل عالمی و از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
از قرقیزستان درباره وضع در جنوب این کشور خبرهای تضادآمیز می‌رسند. در حالی که مقامات رسمی از اعتدال وضع حرف می‌زنند، منابع دیگر از تیرپرانی‌های جداگانه در برخی از مناطق خبر دادند.
در همین حال مسئله برگزاری رفرندوم قانونی اساسی و انتخابات پارلمانی قرقیزستان مایه بحث‌های گسترده شده است. در حالی که حکومت موقت خواستار برگزاری این معرکه است و این یگانه راهی است که آن را قانونمند خواهد کرد، گروه‌های دیگر سیاسی شرایط را برای برگزاری رفرندوم و انتخابات نامساعد می‌دانند.
ولی خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میر اسرار فرغانی اطلاع می‌دهد که حکومت موقت گفته است تنها در حالت اعلان وضع فوق‌العاده در سراسر کشور نظرخواهی عمومی ناممکن خواهد بود.
آیا این پیشنهاد در جامعه قرقیز پذیرفته شده است یا نه و در جنوب این کشور چی می‌گذرد؟ از میر اسرار می‌شنویم.
روز پنجشنبه حکومت موقت قرقیزستان با فرمان درباره رفرندوم یا رای دهی عمومی تغییرات درآورد. موافق بند ایلاوگه امر حکومت موقت، رفرندوم در حال برگزار نمیگردد که در سراسر کشور وضع اضطراری اعلان شود. در امر تاکید شده است که با وجود اعلان وضع اضطراری در بعضی مناطق قرقیزستان رای پرسی عمومی گذرانده می شود. اما عدهان مدومرف، یکی از سیاستمداران قرقیز و رهبر حزب قرقیزستان یگانه، طرفدار برگزاری رای پرسی عمومی در مدت مقرر شده نیست. با گفته آقای مدومرف، اوضاع متشنج است و حکومت موقت با اعتراف این حال برای کمک به روسیه مراجعه نمود.
ویمیشکی вынуждены были обратиться к Российской Федерации за оказанием помощи.
وی گفت وقتی که در جنوب کشورش خون ناحق ریخته می شود، حکومت موقت برای برگزار کردن رفرندوم تلاش دارد. با تاکید او، رفرندوم تا اعتدال اوضاع در کشورش باید با وقت دیگر موقوف گذاشته شود. ادخان مدومرف می گوید روز اتومبای و نباید در این دوره پرتحلوکا و مشکل مردم را به رفرندوم دعوت کند. و همچنین حکومت موقت را در بی‌صلاحیتی عیب‌دار کرده افسود که این حکومت نتوانست از خونریزی‌ها در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد جلوگیری کند. تورسونبیگ اخون، آمبودسمن قرقیزستان می‌گوید افراد زیاد لباس‌های نظامی پوشیده‌اند ولی به سوی مردم آسوده از میل سلاح‌ها آتش می‌کشایند و پنهان می‌شوند. و اعتراف کرد که در این درگیری‌ها مردم ازبکتبار اوش و جلال‌آباد خسارات بیشتری جانی و مالی دیدند. در همین حال منبع‌های رسمی قرقیز اوضاع در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد را رو به اعتدال ارزیابی کردند، اما بنا به خبرهای رسیده هنوز صداهای تیرپرانی در قلمرو این دو ولایت منطقه جنوب قرقیزستان خاموش نشده است. گفته می‌شود بیش از 60% ساکنان شهر اوش منزل‌های خود را به قصد پناه بردن در مرز ازبکستان ترک کردند. اما عظیم‌بک بکنظرف، نایب رئیس حکومت موقت قرقیزستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت موقت تمام چاره‌های ضروری پیاده کرده است تا که امنیت مردم شهر اوش، ناحیه‌های اطراف آن و ولایت جلال‌آباد تأمین باشد. آقای بکنظرف در پی از بازداشت نزدیکان قادرجان باطروف، رئیس جمعیت ازبکتباران ولایت جلال‌آباد اطلاع داد. با گفته این مقام قرقیز افراد بازداشت شده در تخریبکاری ها و به نزاع کشیدن دو قوم به هم دوست و برادر قرقیز ها و ازبک ها متهم خواهند شد. با تاکید از این بیک نظرف، اما ازبکستان از حکومت موقت پشتیبانی میکند.
Таким образом, он здорово помог временно правительству Кыргызстана и всем народу Кыргызстана.
Оқой Бекназаров мегуяд, Ислам Каримов, رئیس جمهوری ازبکستان کمک‌هایش را از حکومت موقت و مردم قرغیزستان دریغ نداشت و پیرامون پناه دادن شمار زیاد ازبک تبران کشورش سری وقت دست کمک دراز کرد. و افسود ولی حکومت موقت از موقع گیری پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف چندان راضی نیست.
اون پیروی دینی постоянно вот так блокировал границу.
Ба гуфтаи Азимбек Бекназаров, президент Назарбоев аз рӯзҳои аввали ҳодисаҳои моҳи апрели соли равон марзҳояшро барои Қирғизистон баст ва гуфт ки чанд арода мошинҳои ҳомили маводи мавриди ниёзи мардуми Қирғизистон, ки мебоист аз роҳи транзит аз тариқи Алматӣ вориди Қирғизистон мешуд, ҳанӯз дар қаламрави Қазоқистон дармондааст. وای در پی افسود قزاقستان شهروندان ازبکتبار کشورش را که در شهری جنبول پناه بردهند دوباره به قرغزستان دپارت کرده است. اما طبق خبرهای رسیده در همین حال مردم ازبکتبار قرغزستان بدون مانعه مرزبانان قزاق به قلمرو این کشور وارد می شوند. چولپانبیگ تروسپیکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغز از بازگشت بیش از 1,500 پناهندگان کشورش از مرز ازبکستان اطلاع داد. و افسود شماره عمومی بازگشتگان می تواند از این بیشتر را تشکیل کند. طبق خبرها در حدود 250 پناهنده قرغیزتبار از دهه برک ولایت اوش که گفته می شود در احاطه ولایت نمنگان ازبکستان قرار دارد وارد مرز قرغیزستان شدند. اما جانب ازبکستان این اطلاع را رد کرده است و گفته است امنیت مردم دهه برک را نیروهای مرزبانی این کشور تامین خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آخرین تحولات در قرغیزستان بود که با هم شنیدیم. در ضمن سفرگل خبرگزاری رویترز عکسی زنی تاجیک فیروزه را نشر کرده است که برای عیادت مادرش به شهر اوش قرغیزستان رفته بود و همراه هزاران نفر از اینجا فرار کرد و حالا در اردوگاه یارقیشلاق ولایت اندیجان ازبکستان به سر میبرد. رویترز عکسی او را همراه کودک 5 روزه اش چاپ کرده است که پیش از فرار به دنیا آمد.
و در همین حال سلیم، یک منبع از شهری اوش خبر داد که 110 شهروند تاجیکستان در این شهر باقی ماندند و انتظاری کمکی مقامات تاجیکستانند تا نجات داده شوند، اما مقامات دولت تا حال به این خبر واکنشی نشان ندادند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان برای 3 روز به ولایت مختار شینجان و اویغور چین سفر کرده است. این هم در حالی که چین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی در اقتصاد تاجیکستان است و ولایت شینجان و اویغور نزدیکترین حلقه تجارت بین تاجیکستان و چین.
اینجا باید اضافه کنم سلیم که تجارت بین شینجان و تاجیکستان اساساً یک طرفه است و بخش اعظم مال محض از شینجان به بازارهای تاجیکستان وارد می شود. اما از تاجیکستان به شینجان مالی زیاد انتقال نمییابد، بلکه سرمایه های فروش از مال های تولیدی چین.
علاوه شما سفرگل درست است، از آنجا مال، از اینجا پول، ولی میتوان این را هم قید کرد که سفر تاجران تاجیک به شینجان اخیراً کاهش یافته است و مال را از شینجان اساساً تاجران چینی وارد میکنند، زیرا حکومت چین برای آنها امتیازهای جاری کرده است که بتوانند مالشان را ارزان نرخ گذاری کنند. اما نمیشود گفت سفر رئیس جمهور گسترش و موازنت همین گونه همکاری و تجارت را در نظر دارد، نه؟
بله سلیم، مسئله های مربوط به این سفر فراتر از تجارت است. جناب رحمان در شینجان از شهرهای ارومچی و قاشقر دیدن می کند، با حکومت ولایت مختار شینجان و اویغور دیدار و گفتشنیدها خواهد داشت و در فارم صاحب کاران برنامه های کشورش را معرفی خواهد کرد.
بله، و همچنین بین جمهوری تاجیکستان و ولایت مختار شینجان و اویغور یک سازشنامه همکاری های درازمدت به امضا خواهد رسید که طرح‌های اقتصادی، انرژتیکی، راه و نقلیات و مخابرات را فرا خواهد گرفت. این هم در حالی که ولایت مذکور در سالهای اخیر بر رشد چشمگیر در اقتصادیات دست یافته است. چون سابق ترکستان شرقی این منطقه در گذشته صحنه جدایی خواهی و درگیری ها بود و پکن برای صرف سرمایه های هنگفت اقتصادی آن را انکشاف داد تا از تون گرایی و جدای خواهی پیشگیری کند. با این همه آیا هدف سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت مختار شینجان اویغور چین چی بوده میتواند؟ از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
هدف از سفر 3 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه مختار شینجان و اویغور چین توسعه همکاری های تاجیکستان در بخش انرژی، ساختمان راه و زیربنا عنوان شده است. خدابردی خالق نظروف از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گفت چین یکی از کشورهای اصلی سرمایه گذار در تاجیکستان است.
چین حدوداً گوییم تا 2 میلیارد دلار آمریکایی در کشور تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. یگان تای همین کشورهای بزرگ اینقدر سرمایه‌گذاری در تاجیکستان نکرده است.
این در حال است که برخی از کارشناسان به این نظرند که سرمایه گذاری های دولت چین به تاجیکستان هدف های گیوپالیتیکی را به دنبال دارد و چین به این وسیله می خواهد حضور خود در بازار داخلی تاجیکستان را افزون کند و در سیاست منطقه هدف های خود را پیاده سازد. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و کارشناس منطقه در اختیار چین قرار دادن برخی از قلمرو خاک تاجیکستان را از گوشه همین سیاست های چین در منطقه خواند که گویا چین این حدود را بر عوض ارائه سرمایه به دست آورده است. جناب عبدالنظر گفت
به شکل مزوم حکومت بعضی از حدودهای تاجیکستان را به خاطر مناسبت خیش با چین یا به خاطر چیزی باشد از دست داد. یعنی من بعد از حدودهای بدخشان زن دارم و بعدتر چیزی امضا شده بود که یکان میتن به کشور چین و چین یکان زواد ترانسفورماتور بود بفکرم و یک گیس و همزمان یک ساختمان دیگر در شهرش میسازن. این به خاطر کلن در زیر تصرف خود گرفتن تاجیکستان است.
خدابردی خالق نظروف از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به این ادعاهای جناب عبدالنظر در مورد علاقمندی چین به ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان راضی است، اما با گفته وی سرمایه‌های چین غرض سیاسی و یا تصرف بازار داخلی و اقتصادی تاجیکستان را ندارد.
دکترین جدیدی سیاست خارجیشان چنین هست که کشورهای همسایه چین باید در حالت ثبات سیاسی و آرامی اجتماعی زندگی کنند. اگر کشورهای همسایه ثبات سیاسی و زندگی خوبی اجتماعی داشته باشند، یعنی چین آرام خواهد بود.
اما به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، هدف از سرمایه های چین در بخش راهسازی و انرژی دسترسی به منبع‌های زیرزمینی تاجیکستان از جمله اوران، مولیبدن، تار، ردی و نقره در آینده در این جمهوری است و چین با ساختمان نیروگاه‌ها تلاش دارد نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان را به منطقه شینجان و اویغور ببرد، در حالی که نیروگاه‌های چین اکثر حرارتی اند و با مازوت و انگشت کار می‌کنند و برق تولید شده در این نیروگاه‌ها گران است. این در حال است که چین تنها در بخش راهسازی در تاجیکستان بیش از 900 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. اگرچه چین در حال حاضر در تاجیکستان نیروگاه بنیاد نکرده است، ولی با سرمایه چین در جمهوری تاجیکستان 2 خط انتقال نیروی برق، خط 550 کیلوولتی شمال و جنوب و 220 کیلوولتی لالزار ختلان مورد بهره برداری قرار گرفت. ولی برنامه های اقتصادی که چین در تاجیکستان اجرا میکند با نیروی کاری چین پیاده می شود که به نفع کاهش بیکاری در تاجیکستان نیست. شاید به دلیل جلوگیری از حضور بیشتر نیروی کاری چین در تاجیکستان است که اخیراً دولت تاجیکستان در قانون مهاجرت تجدید نظر کرده حضور نیروی کاری خارجی را به مراتب کاهش داد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نظر کارشناسان در رابطه با اهداف چین و تاجیکستان از گسترش همکاری ها.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
برنامه خبری رادیوی آزادی رو در میشنوید در شامگاه پنجشنبه 17 ایونی سال 2010 میلادی. امروز سران کشورهای اتحاد اروپا مشکل اقتصادی منطقه یورو را بررسی میکنند. طوری معلوم بعد از بحران یونان دشواری های اقتصادی با رومانی و اسپانیا نیز اثر کرده اند.
ولی در بخش سیاست خارجی سران کشورهای اتحاد اروپا سلسله نوی تحریم های ضد ایران را به تصویب خواهند رساند. این هم در حالی که امروز ایالات متحده بر پایه قطعنامه اخیر شورای امنیت بسته این نوی تحریم های خود را اعلان کرد.
هدف از تحریم ها فشار بین المللی به ایران است و از غنی سازی اوران و فعالیت های دوخوری هسته‌ای و همچنین پشتیبانی از تروریسم دست بردارد. اما سران کشورهای اتحاد اروپا چه هدف هایی را در تحریم های نو جای خواهند داد؟ از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
مشکلات اقتصادی و تحریمات علیه ایران از موضوعاتی است که در نشست سران اتحاد اروپا در بروسل برتری پیدا کرد. سروران اتحاد تصمیم دارند در رابطه با برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران تحریمات نو و ناگزیر را تصویب کنند. در نشست به صورت عموم تدابیر بررسی خواهد شد که از قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد برمی آید. شورای امنیت این سند را هفته گذشته تصویب کرد و کارکرد جزئیات آن را در اختیار وزیران خارجه گذاشت. رهبران اتحاد اروپا ذکر کردند که اظهارات اخیر تهران در مورد دستیابی به غنی‌سازی 20% اورانیوم این نگرانی ها را افزایش داده است که ایران در پی بمب‌های هسته‌ای می‌گردد. تحریمات نو ساحه مالیات و تجارت و ساختار بانکی و ارتباط حمل و نقل ایران را هدف قرار می‌دهد. چاره‌های باوری بخش هم اندیشیده شدند که ایران نتواند از کارکرد ذخایر بزرگ نفت و گاز در داخل کشورش برخوردار شود. طبق این سند نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب ممنوع سفر و حساب‌های بانکی آنها منجمد خواهد شد. همچون در گذشته اتحاد اروپا بر طریق حل دیپلماتی این مشکلات را تاکید می کند. در اعلامیه اتحاد اروپا آمده است که نماینده بلندپایه اتحاد در امور روابط خارجی کترین اشتن برای شروع مذاکرات با تهران آماده است. با این همه باز هم موضوع مهم نشست سران اتحاد اروپا مشکلات اقتصادی داخل اتحاد بود. در حالی که نامعینی در سراسر منطقه اورو پخش شده است، بخش بزرگ کشورهای اتحاد می‌بینند که قرضهای آنها روز تا روز زیاد ولی ذخیره پول و مالشان کاهش می‌یابد. سرایت این مشکلات اکنون از یونان هم فراتر رفته است. نتایج ابتدایی اتحاد اروپا را وادار کرد که برای نجات یونان 750 میلیارد دلار تخصیص دهد. به نظر می رسد که اسپانیا، دولتی دیگر اتحاد اروپا با مشکل دست نارسی به قرضهای خارجی، از دردسرهای دیگر اتحاد خواهد شد. رهبران اتحاد در جستجوی نرمتر شدن چالش‌های اقتصادی اند. کانسلر آلمان انگلا مرکل روز چهارشنبه در بروسل گفت که برنامه‌های اصلاحات به شدت که مادرید اعلام کرده است برای بیرون بردن این کشور از بحران کافی خواهند بود.
Ich glaube, dann sollte doch erst einmal sehen, was Spanien in den letzten Wochen geleistet hat. Es hat
به نظر من در نوبت اول ما باید ببینیم که اسپانیا در چند هفته اخیر چه کارهایی را انجام داده است. این کشور برنامه قوی اصلاحات اقتصادی را روی دست گرفت. اولا بهبود در وضع بودجه آن به نظر می رسد. حکومت اسپانیا قرار کرده است که اصلاحات ساختاری را براه ماند. اصلاحات بازار کار را پیش ببرد و ما باید اسپانیا را تشویق کنیم که راه درست را پیش گرفته است.
مقامات بلندپایه اتحاد اروپا بازار را به آن گناهکار کردند که اقتصادهای ضعیف کشورهای عضو را به خطر روبرو کرده است. در برابر یونان، اسپانیا، پرتغالیا، ایرلندیا، بلژیک و حتی فرانسه نیز قیمت قرضها را میان شکن ارزیابی کرد و این هم در حالی است که تشویش‌ها از بار گران قرضهای قبلی افزایش می‌یابند. با این حال سروران اتحاد اروپا راه های تقویت حکومت اقتصادی را در داخل اتحاد بررسی می کنند. روز دوشنبه آلمان و فرانسه در رابطه به تقدیم صلاحیت های بیشتر به اتحاد اروپا در راه تنظیم سیاست اقتصادی کشورهای عضو به سازش رسیدند.
مشکلات اقتصادی و تحریم های ضد ایران در نشست سران اتحاد اروپا. در حالی که تحریم های ضد ایران طرف شدیدتر و دایره همکاری های اقتصادی ایران با جهان بیرون در این زمینه محدودتر می شود، همکاری های آن با تاجیکستان برعکس گویا به یک دوره شکوفایی و گسترش و پهنا پیدا کردن وارد می گردند و نه تنها در رشته اقتصادی بلکه سیاسی و امنیتی نیز.
در واقع سلیم، در یک ماه اخیر بین دو کشور یک سلسله سازشنامه های مهم به تصویب رسید و امروز وزیر نیروی ایران گفته است کشورش از تاجیکستان آب وارد خواهد کرد. به گفته مجید نامجو این اقدام بنا به سازش سه جانبه میان تاجیکستان، افغانستان و ایران صورت خواهد گرفت.
و سفرگل هشدار اخیر ایران به ازبکستان در مسئله رها کردن واگن های تاجیکستان که خود مثل یک تهدید تحریم گونه صدا داد، ایران را ظاهرا همچون یک حامی تاجیکستان نمودار میکند. ولی آیا چه عامل های سبب چنین جهش در مناسبت های بین دو کشور شد و هدف ایران از آن چی بوده می تواند؟ این پرسش را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشیدی همدم با کارشناسان در میان گذاشت.
مسئولان دولتی در تاجیکستان و ایران زمانی دقیق به امضا رسیدن سند همکاری در مسئله ورود آب تاجیکستان به ایران را اعلام نکردند، ولی مجید نامجو وزیر نیرو گفته است که این آب برای استفاده در ایستگاه های برقی به کار گرفته خواهد شد. اما با توجه به اینکه قرار است این سند همکاری را ایران و تاجیکستان با افغانستان به امضا برسانند، پس معلوم می شود که آب تاجیکستان از طریق افغانستان به ایران انتقال داده خواهد شد. این در حالی است که آخرین ماه گذشته در دوشنبه میان وزیران خارجه تاجیکستان و ایران یک یادداشت تفاهم در زمینه اجرای طرح راه آهن دو کشور از طریق افغانستان به امضا رسید. همکنون قرار است ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی این راه آهن مبلغ $1 میلیون اختصاص بدهد. حضوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، تنها رئیس جمهوری یک کشور خارجی در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه، و اخیراً هشدار تهران به ازبکستان در زمینه رهایی واگن‌های تاجیکستان دلیل پشتیبانی قوی ایران از تاجیکستان است. میرزا شکورزاده محقق مسائل ایران چنین حسن توجه و نیت تهران به تاجیکستان را از آب خوردن ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دو کشور می‌داند و همزمان می‌گوید
در همین لحظه که برادر و دوست در پهلوی همدیگر نباشد، دیگر کم اون مثلا در کناری هم میبینیم. و طبیعی است که اگر فرض کردیم یا که روسیه یا که اوکراین یا آمریکا یا کشوری دیگه هم که با ما دست دوستی و همکاری و نکنن، هم باید که ایران در قدم اول در کنار ما باشد، به خاطر همزبانی، هم نژادی، فرهنگ مشترک و برادری و تاریخی 4-5 هزار ساله که ما ایرانیان داریم.
اما نیاز میرزا استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بر این است که با توجه به اینکه ایران اخیراً تحت تحریم ها و انزوای شدید از سوی جامعه بین المللی در زمینه برنامه هسته‌ایش قرار گرفته است، در جستجوی رهایی از این بمب است و دریافت شریکان در منطقه و آن هم توسط پشتیبانی تاجیکستان است.
تاجیکستان عضو سازمان همکاری شانگهای است، عضو کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است، میتواند با راه‌های خود با کشورهای دیگر مساعدت نماید. برای کلان حل مسئله نیست، برای تو اندازه پس کردن شدت وضعیت امروزه تاجیکستان میتواند با ایران کمک کرده باشد.
با باوری سیمیدین دوست و رئیس سازمان ایندم، نگرانی ایران از خطرهای جدی برای این کشور و تاجیکستان در منطقه است که این دو کشور را برای تقویت هرچه بیشتری رابطه و همکاری‌ها تحریک کرده است.
جمهوری تاجیکستان از نگاه امنیت قومی در آسیای مرکزی میانه خلقهای ترک با نظرداشت منفعتهای خیلی هم منفعتهای ابرقدرتها روسیه، ایالات متحده امریکا و چین البته میتواند گرفتار بازیهای سیاسی با مقصدهای سیاسی این یا آن طرف گردد. از این رو جانب تاجیکستان کوشش میکند که در این سمت اتفاقچی اعتماد بخش خود را داشته باشد. در صورت حمله های نظامی یا تحریم های حتی اقتصادی و دیگر، و در این صورت فکر میکنم که ایران یکی از شریکان با اعتمادترین ما است و خواهد بود.
تحلیل های صاحب نظران حاکی است که فشارها بالای تاجیکستان توسط ازبکستان و روسیه زیاد است و آرامی های اخیر در جنوب تاجیکستان نیز میتواند به این فشارها بیافزاید. در این صورت نزدیکی ایران با تاجیکستان را میتوان از یک سو به خاطر جلوگیری از هر گونه فشارها تلقی کرد، اما خود مقامات دولت ایران به طور آشکار این امر را طراحی ایران بزرگ میدانند. مهندس مشایی، سابق معاون رئیس جمهور و همکنون رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، در این باره گفت:
احمدی نژاد فقط رئیس جمهور کشوری احترام ایران نیست، امروز نماد یک فهم، یک درک، یک هوشیاری تاریخی در زمان خودش داره مرزهای امروز ایران بزرگ را طراحی می‌کنه. ایران بزرگ.
اما برخلاف مقامات ایران، مسئولان دولتی تاجیکستان بار هم به این نکته اشاره نکردند و ماه گذشته زمانی که ایران روایی به این همدیگری بدون روادید شهروندان دو کشور را مطرح نمود، تاجیکستان آن را نپذیرفت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های ایران و تحکیم روابط مخصوص با تاجیکستان. ضمناً هشداری ایران به تاشکند در مورد واگن های تاجیکستان، تقاضای کمیته امنیت تاجیکستان از مقامات بیشکک در مورد اطلاع شرکت شهروندان تاجیکستان در نزاع قرغیزستان و مصاحبه ما با یکی از مؤلفان احتمالی این بیانیه که اکنون آن را رد میکند، از مطالبی بودند که در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی زیادترین شرح و تفسیرها را به میان آوردند. حالا از کارمند سامانه افراسیاب سلطان میشنویم که خواننده ها خوانندگان ما چی ها می نویسند و درباره چی ها بحث می کنند.
بحث های گرم خوانندگان تارنمای آزادی در موضوع هشدار ایران به ازبکستان در رابطه با منع واگن های تاجیکستان امروز هم ادامه داشت. این موضوع تا این ساعت به پرواکنش ترین مطلب تبدیل یافته است. مطلب دیگری سربحث امروز انتظاری های تاجیکان مقیم شهر اوش قرقیزستان برای کمک بود. در موضوع اول سعید نوشته است: ایران اثبات کرد که دوست، برادر و غمخور ملت تاجیکستان است. عمر شکوه کرده است که روسیه که تا امروز شریک استراتژی تاجیکستان عنوان میشد، حتی اشاره هم به مشکل تاجیکستان نکرد. ستاره ماه میگوید ملت تاجیک اکنون فهمید که کی دوست و کی رقیب است. نفر دیگری میگوید ایران واگن های شرکت های خود را از بند ازبکستان رها کرد، ولی واگن های را که از روسیه و دیگر کشورها وارد می شود کی خلاص میکرده باشد. یک خواننده ما از روسیه چنین نظر پیش آورده است که فشارهای ازبکستان به تاجیکستان برعکس ما را هوشیارتر و در حل مشکلات فعالتر میکند. در مورد تاجیکان انتظار کمک در آش، رحمت الله گفته است حکومت تاجیکستان باید با زودترین فرصت شهروندانش را از کشور خشونت زده بیرون بیارد. یک تاجیک از چین سوال داده است که مگر دولت تاجیکستان اقتداری ندارد که یک هواپیما را فرستاده شهروندانش را از آش بیرون کشد. دوران میگوید حکومت ما چون همیشه با تاخیر زیاد به حوادث مربوط به شهروندانش واکنش نشان میدهد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در بحثگاه های سامانه ما با نشانی آزادی نقطه تیجه ابراز کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
صدها نفر از شنوندگان برنامه تاجیکی رادیوی آزادی خبرهای سامانه اینترنتی ما را از پورتال های فیسبوک و مایمیر دسترس میکنند و اینچنین این پورتال به آنها امکان میدهد که با ما در تماس باشند. بعد از 4 مصاحبه که با خوانندگان فیسبوک انجام دادیم، شماره آنهایی که میخواهند برایشان زنگ زنیم و آنها را به شرکت در برنامه دعوت کنیم تا رفت بیشتر میشود.
بله، و باز هم دعوت میکنیم که اگر میخواهید در برنامه های ما شرکت کنید و ما زنگ زنید. بله، در هر لحظه دلخواه که برای شما هست با ما زنگ زنید و در این برنامه شرکت ورزید. تلفن ما در دوشنبه 224-61-91، تکرار میکنم 224-61-91، و در پراگا 420-221-126-113، تکرار میکنم 420-221-126-113. اینچنین شماره تلفن های همراه به این طریق 992-985-63-83-56 در دوشنبه و 420-725-03-79-43 در پراگا. این شماره ها در سامانه اینترنتی ما نیز هستند. همچنین میتوانید اسمس یا پیامک بفرستید به ما و ما برایتان زنگ میزنیم. باری دیگر شماره ها را تکرار میکنم. در دوشنبه 992-985-63-83-56 و در پراگا 420-725-03-79-43.
تشکر سفرگل. و همصحبت نوبتی ما از ترکیه به واسطه فیسبوک با ما در تماس شد، دانشجو کمال الدین تاجیک نژاد. ما برای زنگ زدیم و این رد و بدل بین ما و او به وقوع پیوست.
ما کمال الدین تاجیک نژاد، دانشجوی سال دوم دانشگاه اردوگاه جمهوری ترکیه، از زبان ماتماتیک و انفرماتیکا تحصیل میکنم.
سلامت باشید.
با شما و همه کارگردان رادیو دودیش و همه تونم از این رسانم.
تشکر. کمالالدین، این تاجیک نژاد نام خانوادگی شما یا تخلص؟
البته تخلص. نسب اصلی من توشکولوف بود. یواز کردم تاجیک نژاد. اگر شود با این سال بعدی تاجیکستان رفتنم، نسب هم عالیش کرده. اگر شود تاجیک نژاد نمیدارم.
اما چرا محض تاجیک نژاد، تاجیک پور نه، تاجیک زاده نه، تاجیک نژاد چرا؟
یک برادر بود تاجیک نژاد، بسیار معقول شد دیدم. هم برادرم بسیار شعرش، رفتارش و وطن دوستیش معقول شد، برای همین تاجیک نژاد موندم.
آیا با احمدی نژاد یکون رابطه ندارد؟
خیلی خوب.
کمالالدین عزیز، خوب، برنامه ما هر روز خبرهای گوناگون گزارش‌ها از تاجیکستان، از منطقه، از جهان پخش میکند. کدام خبرهای بود در روزهای آخر که شما را خرسند کرد؟
خبری خرسند کردن و دولت ایران برای واگن‌های تاجیکستان با ازبکستان نامه‌ای فرستاده بودن، بسیار خرسند شدم، چون که یکی از پرابلم‌های اساسی که امروز در سر تاجیکستان بود البته وای به حساب می‌رفت، چون گران شدن نرخ ها و بعد تعفق افزودن ساختمان گشت سمت درد برای دولت نهایت کار مشکل بود و برای کشاده شدن و آمدن این راه ها نهایت خوشتن شدن.
تشکر. و کدام خبری بود که شما را غمگین کرد؟
خبر غمگین کننده البته جنگ برادری که در تاجیکستان است و نهایت غمگین کننده، چون که اون جنگ هم بسر ملت ما آمده بود و میدانیم چه وضعیت های بد بود و نهایت برای این غمگین شدم و میشه از درگاه خدا برای صبر خواندم و امید دارم که در تاجیکستان همسایه همون جنگ برطرف شده صلح و امونی شود میشه.
تشکر. و چند روز بعد در تاجیکستان روز صلح و وحدت جشن گرفته میشد که یعنی شما یاد کردید از همه حادثه. در سالهایی که در تاجیکستان ناآرامی بود شما چند ساله بودید و در کجا بودید؟
البته من تولدم 89 است و در شهر کلو بودم، یکی از جاهایی که بسیار جنگ بود. البته ناآرامی که بسر ملت آمده بود خدا دیگه نیارد و شکرانه وحدت که یک دیگر رو فهمیدم بسیار خوب است. یعنی وحدت برای تاجیکستان از اسکاله دیده هستم امیدوار است.
تشکر جو کمالدین عزیز، ما به شما در تحصیلات و موفقیت آرزو میکنیم. سلامت باشید. به همه دیگر هموطنانی که در اونجا در ترکیه هستند سلام کارمندان رادیو آزادی و همه شنوندگان رسانید.
خوش زیاد با شما هم برای ریکور و برای کارمندان آزادی
نبینم تاجیکستانم. فریاد کردم، آوازی دیدم، فریاد کردم، دور از تو نتوانم، جانی جانم تاجیکستانم، دور از تو نتوانم. شکوفان تاجیکستانم، همچو رودی پنجی مستور، غم سبادا از دل دور، مردمانت شاد و مسرور، تاجیکستانم.
صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود، مخصوصا که در بخش بعدی من و سفرگل برایتان چنین مطالب را معرفی خواهیم کرد.
بسته شدن شرکتی زیرامکس همچون بیانگری تغییرات در سیاست های رهبری ازبکستان.
روزی درهای بسته، مقامات نواحی و دستور رئیس جمهور به شنیدن شکایت های مردم.
دایره خورشید، داستان آفرینش دف و معنی های مرموزی آن.
یک چشم به فوتبال و یک چشم به در، در سومالی بازی های جام جهانی را زیر حراس مرگ تماشا میکنند.
کنند. یادآور میشوم برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اون رو من سفرگل عالمی از دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگا برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 17 ایونی سال 2010 میلادی است.
این بخش از برنامه را با یک گزارش از ازبکستان شروع میکنیم. بسته شدن شرکت بزرگ زیرامکس که بخش های عمده اقتصادیات ازبکستان را زیر نظارت داشت و یکی از منابع اصلی ورود سرمایه خارجی به این کشور محسوب میشد، از سوی کارشناسان چون یک بازی مرموز و پیچیده ارزیابی میشود. نخست کارشناسان به سوال پاسخ میجویند که قطع فعالیت زیرامکس به منفعت کیست؟
این اقدام چنین سوالها را نیز سلیم خلق کرده است که چرا حکومت شرکتی را بست که با دختری رئیس جمهور گلناره کریمو پیوند داشت و بسته شدن آن که بخش‌های نفت و گاز، کشاورزی، بافندگی، بنیاد منازل و صنعت کوهی ازبکستان را فرا گرفته است تا کجا با سر و صداها درباره احتمالی در صدر کشور نشستن گلناره بستگی دارد؟ پاسخ‌ها را همکارمان سید قاسمی قیامپور گرد هم آورده است.
آرتیوم اولونیان سیاستشناس از پژوهشگاه تاریخ عمومی فرهنگستانی علمی روسیه میگوید در ازبکستان بستن شرکت همسال زیرامکس بدون تصمیم رهبران والا مقام سیاسی غیر ممکن است. اسلام کریموف بیش از 20 سال باز رهبری این کشوری آسیایی مرکزی را بر دوش دارد و همه تصمیم های جدی از سوی او گرفته می شوند. و اما نکته جالبان است که به گفته کارشناسان گلنارا کریموا دختر رئیس جمهور با زیرامکس پیوندی زیچ دارد، هرچند او این رابطه اش را بار هم در محضر عام اقرار نکرده است. پس حکومت ازبکستان با رضایت رئیس جمهور شرکتی را بسته است که تقریبا مال دختر اسلام کریموف است و 570 میلیون دلار ارزش دارد. برخی از کارشناسان میگویند اسلام کریموف زیرامکس را شاید زیر فشار همپیمانهای با نفوذش بسته است که از افزایش سرمایه گلنارا کریموف و سر و صداها در مورد احتمالی در کرسی رئیس جمهور نشستن او خیلی هم ناراحتند. در این صورت حدس می‌زنند کارشناسان این بیانگری مبارزه شدید در دالان‌های حکومت ازبکستان و به حیث وارث رئیس جمهور برگزیده شدن سروزیر شفکت میرزیویف است. و اما گروه دیگر کارشناسان به این نظرند که اسلام کریموف با بستن شرکت زیرامکس راه دخترش سوی کرسی رئیس جمهوری را هموارتر می‌سازد. شرکت زیرامکس همگی چند ماه بعد از آن بسته شد که اسلام کریموف هم در مراسم دیگر باره در کرسی ریاست جمهوری نشستنش از بیخ برکندن فساد در ازبکستان و هم در کشور باقی نماندن نامونشانی از اولیگارخا را چون مسائل محوری حکومتش ارزیابی کرده بود. کارشناسان میگویند عجب نیست که اسلام کریموف با زیرامکس پیوند داشتن خانوادش و به ویژه گلناره را برای نفوذش چون سروری آینده کشور خرابی آور میخواند. دانیل کیمیچ کارشناس مستقل مقیم واشنگتن اقرار میکند که تاشکند در مورد بالا بردن نقش و نفوذ گلناره از چاره و تلاش های کار میگیرد و اما میافزاید درباره آن که اینها چی گونه چاره و تلاش هایند الحال چیزی گفتن دشوار است. شرکت زیرامکس سال 2001 از سوی تاجران شویتسری ثبت نام شد و در یک مدت کوتاه اکثر شرکت های بزرگ کلیدی و بخش اقتصادی ازبکستان را تحت نظارت قرار داد. با گذشت ایام بالا رفتن نفوذ قدرت زیرامکس، صف دشمنان گلنارا کریموا را از یک سو از حساب تاجران محلی از فایده تجارت محروم گشته و از سوی دیگر از حساب الیت سیاسی از سر و صداها درباره احتمال در صدر کشور نشستن دختر پرزیدنت ناراضی افزایش داد. در همین حال برخی کارشناسان با آن نکته نیز اشاره میکنند که اسلام کریموف میخواهد بعد ترک صحنه سیاسی خانوادش کفالت دخل ناپذیری و تأمین کاملی امنیت را داشته باشد. برخی کریموف را با بوریس یلتسین قیاس میکنند که فقط بعد از دریافت همین گونه کفالت ها ولادیمیر پوتین را جایگزین خود اعلان کرده بود. دانیل کیمیچ میگوید
It is absolutely possible. You know, once again, this is speculation.
این کاملاً امکان‌پذیر است، ولی این یک حدس‌زنی است و یگان دلیل جدی برای گفتن آن موجود نیست و کاملاً ممکن است که آن چی ما می‌بینیم شاید نه تغییر نقش گلنارا کریموا به حیث وارث احتمالی پدرش، بلکه همچون نگهبان منفعت‌های خانواده و شاید نگهبان منفعت‌ها بیرون از ازبکستان باشد.
اریک مگلینچی کارشناس روابط بین المللی در دانشگاه جورج میسون میگوید که در وضع فعلی سیاسی و فرهنگی و دینی ازبکستان وارث مقام پرزیدنتی تصور کردن گلنارا خیلی دشوار است. او همچنین حدزنی ها را در آن باره که اسلام کریموف دخترش را برای رهبری آینده کشور آماده میکند زیر سوال میبرد.
اگر شما به مقام های اشغال کرده او بینگرید، میبینید که میانی آنها یکان مقام مناسب برای آمادگی برای ریاست ازبکستان نیست. طوری معمول آدمان در خارجه برای آن مقام دیپلماتی میگیرند که رئیس جمهور میخواهد آنها در خارج کشور باشند. طوری دیدیم راحت علیف برای آن به اروپا فرستاده شد که نظربایف نمیخواست از این بعد راحت در گرد و اطرافش باشد.
در همین حال کارشناسان با سوال نیز پاسخ می‌جویند که تقسیم سرمایه شرکت زیرامکس چی گونه صورت خواهد گرفت. اریک مگلینچ می‌گوید که یک بخش این سرمایه حتما به خزینه خانواده رئیس جمهور وارد خواهد شد. یک بخش بزرگ به گفته کارشناس به بودجه حکومت انتقال می‌یابد و اسلام کریموف شاید این مبلغ را برای نگه داشتن قدرت، یعنی برای محبس‌ها و تحکیم نیروی ارتش صرف کند.
نظر کارشناسان به بازی‌های پس‌پردگی در بسته شدن شرکت عظیم زیرامکس در ازبکستان.
شرکتی رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
زیاده از یک ماه پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از حکومت‌های نواحی و ولایت و شهرهای کشور خواسته بود که به داد مردم برسند و طلب کرده بود که حاکمان هفته یک روز را برای شنیدن درد مردم و درخواست‌های مردم صرف کنند.
آیا حکومت‌های محلی این دستور را اجرا می‌کنند؟ در نمونه یکی از ناحیه‌ها ببینیم که فرمایش رئیس جمهور چه تحولاتی را به بار آورده است. سخن با خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه رشت محمود شادی.
2014 عریضه تا 16 میلیون سال روان از جانب ساکنان ناحیه رشت به مقامات محلی این ناحیه وارد شده است. نمرد لایق مدیر بخش نظارت دستگاه حکومت ناحیه رشت میگوید در این عریضه ها بیشتر شهروندان برای دسترسی به قده زمین، گرفتن کمک مالیاتی، تامین شدن به منزل زیست و امثال این مراجعت کردند.
و آنهایی که برای جوانبر زمین از حالتی که مراجعه نمودند از سبب آن که در ناحیه نیخوز باند زمین موجود نیست از زمان آنها برقید بیخه شدند.
اما این مساحبی ما گفت از حساب فاند رئیس ناحیه به آنهایی که کمک مالیوی خواستند تنها در حجم از 50 تا 300 سامانی کمک پولی داده می شود. با گونه مثال وای گفت جنابی احمد و ولد زنی که از درد قلب رنج میکشد و میخواهد در دوشنبه دلش را جراحی کند پس از مراجعه در حجم 300 سومانی و یا خود کمتر از 70 دلار آمریکایی کمک گرفته است. و در همین حال بلاجان صدرالدین یک ساکن این ناحیه از مشاهده های خود میگوید پس از سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان که باید مقامات های محلی روزهای شنبه به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند مراجعت و عرض و شکایت ساکنان منطقه رشت و نفران مسئول بیشتر شده است.
عموما همه مراجعت و شهروندان حال خوشک و نمیاد نگی خوز حالا بیشتر شده است بعد یعنی دستوی رئیس جمهور.
و همین است که خیرامان یک ساکن ناحیه رشت میگوید در یک منزل زیست سه خانواده به سر میبرند و آیله آنها برای گرفتن یک قده زمین شدیدا نیاز دارند. اما وای گفت بعد از شناسایی به عریضه آیله آنها مسئولین گفتند تا فراهم شدن شرایط و جدا شدن فاند زمین باید این خانواده انتظار بشود.
برای خودگی سه کلی زندگی میکنیم و مراجعه کردیم تا که نگهتیم تا فاند زمین شیدن است. اگر جدا کنید برای ما شما را زمین میکنیم خواهد در شرایط زندگی کردن برای خودگی سه کلی بسیار شوره.
ولی ساکن دیگری رشت محمد صادق سایموهیدین میگوید بودجه های محلی نواحی این منطقه نمیتوانند نیازهای مردم را برآورده بسازند. برای مثال پرداخت نفقه، بعضی امتیازها به مردم بازنشسته و سرفرزند بر دوش همین بودجه محلی بوده است. به اعتقاد او از بس که در این ناحیه ها کارخانه های صنعتی فعال نبودند و بخش کشاورزی هم چندان رشد نداشته است بودجه محلی حتی با پرگی توان پرداخت معاش بازنشستگان و آموزگاران را ندارد.
فکر من همین است که در دوره‌های شوروی بودگی همین ناحیه های کوهستان همین فوندهای اضافی میگیرند در تاسیس گفتن معنی همین حاضر وجود ندارد
و در همین حال بسیاری از صاحب نظران میگویند از آن که روزهای شنبه روزهای قبول شهروندان است برخی از رؤسای ناحیه‌ها در این روز با یک خاطری آزرده وارد اداره های خود میشوند زیرا طبق معلوم آنها نه همه خواسته های شهروندان را میتوانند اجرا کنند.
گزارش خبرنگاری رادیوی آزاده در منطقه رشت محمود شادی را شنیدید.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj یک گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در پامیر میرزا جلال شاه جمال در باره روباب ده ها خواننده سامانه اینترنتی را وادار ساخت که فکر و ملاحظه خود را بنویسند. این مطلب تحت عنوان سازهای بهشتی به نشر رسیده است.
از همین سلسله گزارش دیگری را امروز خواهیم شنید و اگر روباب یک سازی غمگسار و یا سازی میتوان گفت بزمی باشد، دف یا دایره سازی هم بزمی و هم رزمی است که از طبل‌های جنگی انسان نخسته منشأ می‌گیرد. یکی از همصحبتان میرزا جلال آن را رمز خورشید می‌نامد. پس بشنویم این گزارش را همزمان با صدای دایره.
در برابر روباب دایره نیز مقدس‌ترین ساز خواندان پامیری بوده در حیات فرهنگی مردم پامیر جایگاهی مخصوص دارد. گون آهنگ مقبول به جور شدن آواز دایره نواخته نمی‌شود. به گفته استاد اسباب تراش ساکن دیوت پرشنی بنای شغنون سید چور شابلشویف وای سازهای گوناگون مردم می‌تراشد اما دایره را چون دفکننده غم و اندوه و آورنده پیغام شادی و نشاط بیشتر از همه دوست می‌دارد.
من بسیار خوشبخت هستم که دایره را می‌تراشم، دایره را تیار می‌کنم. همین دایره بود که همین دایره در هر یک خانه دوم باشد.
یکی از خصوصیت های دایره این است که صدای بلند آن احساسات انسان را برمی‌انگیزد و از چنین ویژگی این ساز موسیقی در لحظه‌های مختلف استفاده شده است. رایج بود که هنگام هجوم به دشمن گروهی صف بسته با آهنگ مخصوص دایره می‌زدند و یا با صدای دایره یکدیگر را از تهاجم ناگهانی دشمن خبردار می‌کردند. با گفته فرهنگشناس ماینگل دادخدای و دایره در آیین آریایی رمز خورشید را داشته است و مردم با صدای آن نور آفتاب را پیشواز می‌گرفتند.
این خودش دوره هست، این از آفتاب گرفتگی از خورشید و ببینید که اون دایره که از نور آفتاب نور گرفته است، قوت گرفته است. حاضر اگر دایره را در آفتاب گرم نکنید صداش نمیبراید.
استوی دایره ساز میگوید که روی چمبرک دایره پوست گریسفن کشیده و گردوگرد چمبرک بعد از 2-3 سانتی متری القوای اوهانی نوخته میشوند که اونو وقت نواختن صدا برآورده با صدای دف کیفیت توزه زم میکنند.
پوست گوسفند نوکشته را خوب مالش میدهند و چون پوست تماما رنگ سفید گرفت تو تراتر آن را بروی دف میکشند. بعد خوش شدن پوست آن را در آتش گرم کرده زیب و زنت میدهند.
با گفته فرهنگ‌شناسان در عهد قدیم در بدخشان رباب و دف را با هم جور کرده گرد آتش کرده و نوش میکردند. در سنت مردم پامیر رسم است که به هنگام مرکای شادی پذیرایی و گسیل کنی داماد عروس و میمانان با صدای دف نوید میدهند. اما نخست در اول اوی فصل بار با فرو رسیدن عید خیرپیچور عین سربرآوردن آفتاب از دیغه کوه زنان جمع شده به پیشواز آفتاب منبع نور قوت و سول و صفا دف میزنند. با عنوان دف به کف به خصوص روز نوروز و المفروز بیشتر از همه از خود درک میدهند. صبح بر وقت همسایه زن و عروسی که با دوره خود در یک جای معین جمع می شوند و طلوع آفتاب را انتظار می کشند. هنگامی که آفتاب نخستین شعاعش را روی زمین می ریزد با زدن دایره شروع می کنند و کودکان جوانان رقص و بازی می کنند و نخست روز بهار نازنین را با شادی استقبال می گیرند. در بسیار دیهات بدخشان تا کنون عادت است که شب جمعه در کنجوی خانهشان دایره می زنند و این عنعنه را اینچنین هنگام کشت نمودن به خانه نو نیز رعایت می کنند. میرزا جلال شاه جمال، خورخ.
دف یا دایره یک سازی دیگری بهشتی در گزارش خبرنگاری ما.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در کشور افریقایی سومالی تماشای جام جهانی فوتبال به جانبازی تبدیل یافته است. گروه های افرادگرای اسلامی جام جهانی فوتبال را پدیده بیرون از چارچوب اسلام ارزیابی نموده، هشدار دادند که بینندگان جام جهانی فوتبال را مجازات خواهند کرد.
روز 12 میون در شهر افغایی ستیزجویان به چند منزل حمله کرده دو هوادار فوتبال را هنگام تماشای بازی های جام جهانی به قتل رساندند. در همین شهر افراطیان حداقل 30 کس دیگر را به حبس گرفته اند. با تکیه به اطلاع خبرگزاری ها تفصیلات این رویدادها را همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد به سمع ما و شما میرساند.
یک هوادار فوتبال در کشور افریقایی سومالی میگوید ما باید با یک چشم قوه آزمایی های جام جهانی فوتبال در جمهوری افریقای جنوبی را ببینیم و با چشم دیگرمون گرد و اطراف را مراقبت کنیم تا ورود افرادگراها از نظرمان دور نماند. گروه های افرادگرا که بخش بزرگی سومالی را تحت تصرف دارند به شهروندان هشدار دادند که در حال تماشای بازی های جام جهانی فوتبال آنها در مظهر عام شلاق خواهند خورد و یا با مجازات از آن هم وزنی‌تر مواجه می‌شوند. تا کنون در سومالی با جرم تماشای بازی های جام جهانی فوتبال حداقل 2 نفر به قتل رسیده و 30 تن دیگر از جمله یک نوارس 15 ساله بازداشت شدند. در حالی که هواداران فوتبال سراسر افریقا قوه آزمایی های اولین جام جهانی فوتبال در قاره افریقا را با افتخار پیگیری می کنند، حیات هواداران فوتبال در سومالی با تهدید جدی مواجه شده است. مهد محمد حاجی 15 ساله کپیتان دسته منتخب فوتبال سومالی در بین نورسان از 17 سال پایین می باشد. او می گوید در شهر موگادیشو پایتخت سومالی محل زیست آنها را نیروهای حامی صلح اتحادیه افریقا محافظت می کنند و او امکان دارد بدون محدودیت مسابقه را تماشا کند، ولی فعالیت های افرادگراها آنها را نیز به تشویش آورده است و این می گوید
ما از افریقا هستیم و من هم جانبدار پیروزی افریقا در جام جهانی می باشم. امسال من خیلی خوشحالم، ولی آشوبگران مخالف تماشای فوتبال هستند. به هر حال محل زیست ما آرام است. ما همه بازی های جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی رو تماشا می کنیم.
The insurgents is refusing to watch the games, but our place is okay. We watch.
در عرفه کشایش بزرگترین مسابقه ورزشی سال روان، رهبر اسلامی های سومالی شیخ ابو یحیی العراقی اعلان کرد که بازی فوتبال میراث فرهنگ قدیمی نصرانی بوده، ماموریت اسلامی سومالی به هیچ وجه امکان نمیدهد مردم این سبقت را تماشا کند. معاون رهبر اتحادیه خبرنگاران ورزشی سومالی شفیعی محی‌الدین ابوقر گفت در مناطق تحت نظارت اسلامی ها مردم پنهانی فوتبال تماشا می کند، ولی این عمل پرخطر است.
جنگجویان به خانه حمله کردند که باشندگان آن پنهانی فوتبال تماشا می کردند. آنها دو پسر این خاندان را که می خواستند از دیوار جهیده فرار نمایند به قتل رساندند. آنها همچنان در موگادیشو یک کسی دیگر را به حبس گرفتند.
حکومت دوره گزارش سومالی کشتار و بازداشت هواداران فوتبال را محکوم نموده، افزود که هر ساکن سومالی باید امکان داشته باشد که بدون ترس و هراس بازی های فوتبال را طریق تلویزیون تماشا کند. دو گروه اساسی افرادگراهای سومالی، حزب الاسلام و شباب، در مناطق تحت نظارتشان شریعت اسلامی را به طور شدید جاری نمودند. آنها فوتبال را بازی شیطان نامیده سر از سال 2006 تماشای فوتبال را منع کردند. در سال 2007 نیروهای مسلح اثیوپیا اسلامگراها را از سومالی بیرون نمودند، ولی با مرور زمان اسلامی ها به سومالی برگشته حالا بخش بزرگ این کشور را به تصرف درآوردند. در سالهای نارامی هزارها ساکن سومالی حیاتشان را از دست دادند.
با همین گزارش ساعت اولی مجله خبری ما به پایان رسید.
آن را به شما از دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی و از پراگ من سلیم ایوب‌زاد معرفی کردیم.
پس از ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز موزیک، من و سلیم باز به استودیو خواهیم برگشت تا در بخش دیگری از مجله خبری شما را همراهی کنیم.
ضمناً بگویم که در برنامه موسیقی ما با مناسبت زادروزش یادبود احمد ظاهر خواهد مقام اول داشت. روانش شاد.
من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دست پیکره فرزودم. شادم کنون، شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون، فریاد شادی میکشد قد خدا دارم. شادی کنه دی دوستا،
رادیوی